آینده کشور ما، حالا چه آینده کوتاه مدت چه با انتخابات های بعدی آینده بلند مدت، این رأی ها و نوع رأی دادن ها هم اثر خواهد داشت.
و چطور این حضور مردم در انتخابات میتونه قدرت رو قاعدمند بکنه؟
خب ببینید، ما در نظام جمهوری اسلامی وقتی که مبتنی هستیم بر رأی مردم، اینجا احتمال این که سوق پیدا کنیم به سمت دیکتاتوری، به سمت خودکامگی بسیار میاد پایین و این امتیاز و این شاخصه مهم هست که به نظام ما این قدرت رو میده که بیاد و حرف خودش رو در دنیا بزنه. وقتی که انتخابات های متعدد، وقتی که مسئولیت ها، حالا ما فقط بحث مجلس رو نداریم، خبرگان رو هم داریم و در سالهای دیگه ریاست جمهوری و شورای شهر و اینا، وقتی که تمامی مسئولین مستقیم یا با واسطه از کانال انتخابات رد میشن و به هر حال انتخابشون با رأی مردم هست، این باعث میشه که قدرت در دست یک جبهه خاص یا یک تفکر خاص نیفته و این مردم باشن که انتخاب کنن که در چارچوب اسلام و قانون اساسی که هست چطور بر اونها حکومت بشه و چه قواعدی گذاشته بشه. هیچ کشوری در دنیا به اندازه ایران اسلامی ما تعداد انتخابات های متعدد نداره. حتی خیلی از کشورهایی که خودشون رو مهد دموکراسی میدونن، تعداد انتخاباتشون کمتر از ما هست و حالا مشارکتشون هم به همین ترتیب، و این وجه تمایز و شاخصه اصلی جمهوری اسلامی ایران است.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای پارسا خصال.
سلامت باشید، بنده هم از شما تشکر میکنم، همچنین از شنوندگان عزیز خدافظی.
متشکرم، شبتون بخیر و خدا نگهدارتون. انتخابات عالی ترین مظهر حضور مردم، این موضوع گفتگوی من بود با جناب آقای علی پارسا خصال، کارشناس مسائل سیاسی. در 11 اسفند 1402 شما با چه پیامی در انتخابات شرکت میکنید؟ 1. امید به آینده. 2. ایران قوی. از طریق 3035 پاسخگوی سوال ما باشید. گفتند که هر دو مورد 914-22-46 که خودشونو معرفی نکردن. ۱۵۴۵۳ گفتن شرکت در انتخابات به منزله تداوم راه شهیدان است. آقای رضاپور از باغستان شهریار گفتند که هر دو مورد، هم امید به آینده هم ایران قوی. شما هم لطفاً نگاه و نظرتون رو بگید، بفرمایید که در 11 اسفند 1402 با چه پیامی در انتخابات شرکت میکنید؟ 1. امید به آینده. 2. ایران قوی. 3010-35. آقای حاجیلو از زنجان گفتند هر دو مورد، هم امید به آینده و هم ایران قوی. هنوز و همچنان شنوندگی بدون خط خوردگی رادیو گفتگو هستید.
از قانون انتخابات بیشتر بدانید. همانطور که همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره تفاوت برگزاری انتخابات با قانون جدید توضیح میدن.
سوال بعدی تفاوت برگزاری انتخابات با قانون جدید با ادوار گذشته است. حتما مستحضر هستید، پیش ثبت نام داوطلبان اولین برحال تفاوت هست. در این دوره پیش ثبت نام داوطلبان در بازه زمانی 70 تا 110 روز قبل از ثبت نام نهایی انجام میشه، به تعبیری برای صحت سنجی مدارک داوطلبان هست. همینطور ثبت نام اصلی یا نهایی به صورت الکترونیکی بوده و در قانون الکترونیکی شدن ثبت نام ها تأکید شده که این هم محقق شد در سال جاری. اضافه شدن شرط 5 سال سابقه اجرایی برای داوطلبان، یعنی بند 9 ماده 31، این که فرد داوطلب میباید 5 سال سابقه فعالیت آموزشی، پژوهشی، اجرایی یا قضایی داشته باشه، که این هم هنگام ثبت نام باید گواهیش رو ارائه بکنه. و همینطور در ستاد انتخابات کشور یک هیئت اجرایی مرکزی به ریاست وزیر محترم کشور شکل میگیره که سابقا در ادوار گذشته این نبود. همینطور استعلاماتی که در از جهات قانونی میباید توسط وزارت کشور صورت بگیره به صورت برخط، و همینطور استعلام از مراجع پنجگانه توسط هیئت‌های اجرایی، این هم نکات جدیدی است که در قانون آمده. 5 دستگاه در حقیقت این استعلامات رو پاسخ میدن، و این که به هر حال هیئت اجرایی شهرستان‌ها یا به تعبیر هیئت‌های اجرایی اصلی و فرعی 2 هفته قبل از ثبت نام کار خودشون رو آغاز میکنن، این هم از نکات جدیده. ماده 74 قانون از نکات جدیده، این که دستگاه‌های اجرایی ذیل ماده 5 مدیریت خدمات کشوری میتوانند و میباید ارائه خدمت به نامزدها داشته باشند، یعنی دستگاه‌های دولتی، که بسیار این دوره تقویت شده، این امکان برای نامزدها فراهم شده که از دستگاه‌های دولتی امکانات و تسهیلات برای تبلیغات داشته باشند. و همینطور اضافه شدن صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک منبع بسیار مهم در تبلیغات، اینکه این امکان فراهم شده که صدا و سیما یک فرکانس های محلی برای حوزه های انتخابیه برای استفاده نامزدها در تبلیغات شکل بده، و همینطور امکانات شهرداری ها و افزوده شدن فضای مجازی برای تبلیغ نامزدها و نحوه نظارتش، سامانه شفافیت مالی که این بسیار متفاوته، در ادوار گذشته نبوده، افزایش مدت بررسی صلاحیت داوطلبان توسط هیئت‌های نظارت به 50 روز و شورای نگهبان به 30 روز، این هم در قانون جدید آمده، و جرم‌انگاری برخی تخلفات انتخاباتی که بازدارنده است و این احتمال تخلف و تقلب رو کاهش میده.
در 11 اسفند 1402 شما با چه پیامی در انتخابات شرکت میکنید؟ 1. امید به آینده. 2. ایران قوی. 30,035 سامانه پیام کوتاه ماست. سرکار خانم زیبایی از گلپایگان گفتن گزینه 2 یعنی ایران قوی. آقای مصطفی مرتضایی از مشهد هم گزینه 2 رو انتخاب کردن. آقای مصطفی ساوری از دامغان گفتن هر دو مورد، یعنی هم امید به آینده هم ایران قوی. و هر دو گزینه رو انتخاب کردن. 913-75-33 911-87-84 گفتن هر دو مورد، یعنی هم امید به آینده و هم ایران قوی. رژیم صهیونیستی نگران نزدیکی روابط تهران قاهره. موضوع گفتگوی من در این بخش خواهد بود. آقای مصطفی مصلح‌زاده سفیر اسبق ایران در اردن مهمان من در این بخش هستند. آقای مصلح‌زاده سلام، شبتون بخیر.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای مصلح‌زاده، آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمون در گامی که پیش بینی میشه روابط ایران و مصر رو تقویت کنه، طی روزهای آینده به قاهره سفر میکنه. گسترش روابط تهران قاهره چه روی کردی داره و چرا رژیم صهیونیستی نگران این رابطه است؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. البته ببینید، ما در روابط با دولت‌های مختلف نباید نگاه کنیم ببینیم که اسرائیل چه واکنشی خواهد داشت، چون ممکنه که این واکنش‌های منطقی نباشه و ما رو به گمراهی بکشونه. کما اینکه در بازی برجام در حقیقت اسرائیلی‌ها نوعی بازی کردن که به ما تلقین می‌شد که برجام خیلی به ضرر اسرائیل، خیلی به ضرر به نفع ایرانه و تلاش می‌کرد اسرائیل که ما رو گمراه کنه، که خیلی من مخالفه، به شدت مخالف برجامم و در داخل هم عده‌ای تلاش میکردن که به مخالفین برجام بگن که چون برجام اسرائیل مخالفه پس حتما به نفع ما. این از این جهت گفتم که ما هیچگاه شاخص خودمون رو اسرائیل قرار ندیم، یعنی موافقت یا مخالفت اسرائیل برای ما شاخص نباشه. این بسیار مهمه که مبادا اون وقت اسرائیل از همین فرایند استفاده کنه و ما رو گمراه کنه. این نکته اول که به طور کلی از موضوع خودمون در روابط با دولت‌ها بسنجیم که منافع ملیمون و منافع محور مقاومت در روابط چگونه به دست میاد. در مورد مصر
بله،
به طور خاص ببینید، ما مسائل دو جانبه مهمی داریم و مسائل منطقه‌ای مهم. خب طی تقریبا 40 و چند سال گذشته عملا بارها و بارها ما روابطمون با مصر می رفته که برقرار بشه ولی نشده. یعنی در حقیقت همین حدود 45 سال گذشته روابط ما کماکان با مصر قطع بوده. بارها و بارها مذاکره صورت گرفته و این مذاکرات گاه امید وصل روابط توش بوده و گاه نه، ولی خب عملا به نتیجه نرسید. علتش اینه که مصری ها یک تقریبا به لحاظ تاکتیکی خیلی مسائل ما قابل حل، یعنی اگر به لحاظ تاکتیکی ما نگاه کنیم
بله،
مسائلمون با مصر قابل حل. مثلا فرض کنید که موضوع سفارتخونه ها، موضوع ویزا، موضوع تقریبا میشه رابطه ما با مصر میشه رابطه ما با اردن بشه. حالا اردن رو من میخوام مثال بزنم، باز بحث طولانی میشه. ما با اردن گاهی تو این 45 سال رابطه همون قطع بوده، گاهی وصل بوده، گاهی سفیر بوده، گاهی کاردار بوده، به انواع اقسام 45 ساله رو ما طی کرد. در صورتی که با مصر هم میتونست رابطه ما همین باشه.
بله.
ولی خب چرا نشده؟ اون برمیگرده به یک مسئله استراتژیک. یعنی به نظر میاد که اردن تونسته یک فرایندی رو طی کنه که خیلی تقابل استراتژیک با ایران پیدا نکنه. به همین دلیل حتی گاهی که سفیرها از کشور ایران و اردن فراخوانده شدن،
بله،
ولی بعد از مدتی دوباره برقرار شد. این نشون میده که اردنی ها تلاش میکنن که یک تقابل استراتژیک با ایران پیدا نکنن،
بسیار
در حد تاکتیک بتونن مسائل رو تمام کنن. مصری ها گاهی تو این 45 سال تمام رابطه رو می اومدن، این که الان دارم آسیب شناسی میکنم که ما بدونیم در آینده این آسیب هایی که در 45 سال گذشته بوده بدونیم چطوری برطرف کنیم. اینو از این جهت آسیب شناسی این 45 سال خیلی مهمه.
یک دقیقه زمان داریم آقای مصلحی.
آقای وزیر خارجه در جریان این آسیب ها هست،
بله،
و تلاش ایشون هم اینه که بتونه این آسیب ها رو پشت سر بگذاره. گاهی مثلا احتمالا هم شما هم شنوندگان شنیدن که مصری ها کل رابطه رو می اومدن به یک پدیده‌ای به نام مثلا خیابان خالد استانبولی وصف می کردن، می گفتن که نه، شما تا اسم این خیابان خالد استانبولی رو عوض نکنین رابطه برقرار نیست.
بله.
خب این خیلی نشون میده که اصلا این بهانه است، یعنی هیچ وقت رابطه دو کشور نمیتونه نام یک خیابان رابطه دو کشور رو برقرار کنه یا قطع کنه.
بسیار خوب،
کاملا میشه فهمید که اون مشکل استراتژیک رو مصری ها چون نمیتونن حل کنن، به خاطر همین که اونها یک رابطه سیاسی تنگ و تنگی با اسرائیلی ها دارن و هم خودشون و هم اسرائیلی ها برای ایجاد رابطه با ایران، این چیزی نیست که اسرائیلی ها نگران باشن، ما میگم خود مصری ها هم به لحاظ اون رابطه ای که با اسرائیلی ها دارن این مشکل رو نمیتونن حل کنن.
خیلی متشکرم. معنی
میارن به نام مثلا خیابان خالد استانبول.
خیلی متشکرم آقای مصلحی.
بهانه ناچیز و سخیفیه در روابط دو کشور.
درود بر شما. ممنونم، شبتون بخیر.
البته الان ما وارد مرحله قبل از این جنگ طوفان الاقصا، خب ما به راحتی مسائلمون رو با مصر میتونستیم حل کنیم به دلیل شرایطی که پیش اومده بود که حالا من اگه بخوام بپردازم بهش یه مقدار بحث مفصل میشه.
امیدواریم در این سفر اخیری که وزیر امور خارجه به مصر داره این موضوع حل بشه. متشکرم آقای مصلحی.
تقریب به اصطلاح ملل مسلمان در مقابله با اسرائیل، مصر الان شرایط بهتری پیدا کرده، یعنی میخوام میگم از قبل از طوفان الاقصا که شرایط خوبی پیش اومد در نزدیکی روابط، الان به اوج این شرایط نزدیکی رسیدیم.
متشکرم آقای مصلحی. صدای منو دارین؟
الان صداتون شنیدم.
متشکرم، ممنونم از شما، شبتون بخیر.
خواهش میکنم، خدا
بخیر. خدا نگهدارتون. رژیم صهیونیستی نگران نزدیکی روابط تهران قاهره. این موضوع گفتگوی من بود با جناب آقای مصطفی مصلح زاده، سفیر اسبق ایران در اردن. بفرمایید که 11 اسفند 1402 با چه پیامی در انتخابات شرکت میکنید؟ 1. امید به آینده. 2. ایران قوی. 3010-35 سامانه پیام کوتاه است. FATF و اقتصاد ایران، موضوعی است که در این بخش در خصوصش گفتگو خواهم کرد با جناب آقای دکتر قوام، نماینده سابق ایران در صندوق بین المللی پول. آقای قوام سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیاتون و شب جناب عالی هم بخیر و موفق باشید.
متشکرم. آقای قوام، حذف نام ایران از فهرست FATF در اقتصاد ایران اهمیت داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بله، در یه پاسخ کلی باید گفت که خب بله، برای اینکه FATF یک در واقع نهاد بین دولتی است که حالا یک کمی من از پیشینش عرض کنم تا ببینید که اصلا FATF خیلی خلاصه چی هست، اون وقت از روی اون میتونیم اهمیتش رو متوجه بشیم. در واقع در سال 1989 میلادی
بله،
هفت کشور صنعتی بزرگ به گروه هفت مشهور هستند در پاریس یک اجلاسی گرفتن و این FATF رو که در واقع فارسیش میشه کارگروه اقدام مالی ایجاد کردن.
بله.
این در واقع به مثابه یک سازمان بین دولتی است که اقدام به طراحی و ارتقاء نوعی سیاست ها و استاندارد هایی رو میکنه برای مبارزه با جرائم مالی. FATF در واقع یک سازمانی است که حالت جهان شمول داره.
بله.
و هدفش رو این قرار داده که من میخوام یه سری استانداردهایی رو، دستورالعملهایی رو و البته حسب ظاهر توصیه ولیکن بایده برای کل کشورهای جهان
بله،
تصویب کنم که اونها با اجرای اینها مانع یا مبارزه با پولشویی در دنیا بکنن، مبارزه با تأمین مالی تروریسم بکنن، حتی در ابتدا مبارزه با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی هم بود. خب این نهاد که عرض کردم که تمام اهداف و سیاستاش رو در مجموعی از 50 تا بالای 50 تا استاندارد یا توسعه که اینا بین المللی هستن جهت اون مبارزه هایی که گفتیم تنظیم کرد. خب درسته که این سازمان بین دولتی نمیتونه کشورها رو تحریم کنه.
بله.
ولی که اگر کشورهایی عضو FATF نشن، که حالا عضویت در FATF بستگی به بزرگی و متنوع بودن اقتصاد یک کشور ممکنه سالها طول بکشه، ولی آغاز همکاری رو با اون نکنن.
بله.
یعنی نگن که ما توصیه هایی که این 50 تا استاندارد رو قبول داریم، حاضرین با شما همکاری کنیم.
بله.
حاضرین اطلاعاتی که میخوایی در اختیارتون قرار بدیم. و جالبه که این عضویت هم از شروعش از یعنی یک چیزی نیست که یه دولتی عضو بشه، در واقع سازمان های فعال در کشورها که باید دولتی هم باشن.
بله.
و به گونه ای فعالیت هاشون ارتباط داشته باشه با موضوع پولشویی و با موضوع مبارزه با تأمین مالی تروریسم.
بله.
اینها آغاز میکنن، درخواست میکنن که ما میخواییم عضو بشیم، که البته عضویت هم از عضو ناظر شروع میشه و بعد تا سالها ممکنه بر حسب نوع اقتصاد، اقتصادی هم به توجه کوچیک بودنش مثلا 6 ماه این عضویت ناظر تبدیل به عضویت کامل میشه.
بله.
ولی از اونجایی که اگر کشورها این کار رو نکنن، این سازمان‌های دولتیشون این کار رو نکنن و اون 50 و چند استاندارد رو نپذیرن، FATF اون کشور رو در گروه کشورهای های ریسک به قول انگلیسی، یعنی با ریسک خیلی بالا قرار میده.
بله.
و به تمام کشورهای دیگر دنیا اخطار میکنه که شما مواظب باشید این کشور ریسکش خیلی بالاست و در عرض کنم که معاملاتتون، معاملات و تبادلات مالی، تجاری، اقتصادی باید در نظر بگیرید که این کشور خیلی ریسکش بالاست.
ما 30 ثانیه زمان داریم دکتر. میفرمایید که برای اقتصاد ما چه تحولی میتونه ایجاد بکنه این اتفاق؟
ببینید بسته به این داره که ما در چه شرایط اقتصادی باشیم.
بله.
مثل هر گونه ورودی در از کنم که صحنه ببینم. اگر ما یک کشور قوی باشیم و به اصطلاح از موضع ضعف و التماس وارد نشیم، بله الان ببینید شما مقایسه کنید وضعیت کشور رو در دولت فعلی به گزارش یونیدو، رشد صنعتیش بسیار پیشرفت کرده. از نظر صدور نفت ما دولت قبلی رو گفت یه قطره نفت نمیتونیم صادر کنیم، الان تقریبا 3.5 میلیون تولید میکنیم و صادراتمونم نزدیک 2 میلیون باشه در روزه و سایر ذخایر از اون لذا. بله اگر که ما با یه سیاست اخیراً هم که آقای وزیر اقتصاد طی نامه ای ما رو از زیر یکی از به اصطلاح بندهای اختار آمیز FATF در آوردن، چون ما با در جزء بند 7 در واقع منشور سازمان ملل بودیم،
بله.
ولی ما یه مذاکره‌ای که نام مکاتبه‌ای که دولت ما کرد از اون بند و به تبع اون FATF هم کشور ما رو کشور پر مخاطره تلقی کرد.
خیلی ممنونم
آقای. ولی قطعا میتونه، البته در بلند مدت این بلافاصله نمیتونه کار انجام.
خیلی ممنونم از شما، شبتون بخیر و خداحافظ.
خداحافظ.
زنده باشید. FATF و اقتصاد ایران موضوع گفتگوی من با جناب آقای قوام، نماینده سابق ایران در صندوق بین المللی پول بود. متشکرم از همراهیتون با بدون خط خوردگی امشب رادیو گفتگو. شبتون بخیر، خداحافظ.
به چه رأی دادید؟ مروری بر عملکرد مجلس 11 این قسمت، عملکرد مرکز پژوهش‌های مجلس.
توی 3 سال اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس 7117 نشست تخصصی داشته و توی 5466 کمیسیون تخصصی مجلس شرکت پیدا کرده و به درخواست 1186 نماینده هم پاسخ داده. مرکز پژوهش‌ها 761 گزارش و مطالعه کارشناسی در مورد طرح‌ها یا لوایح مختلف مجلس ارائه داده و 686 گزارش و مطالعه موردی هم انجام شده و 96 طرح هم پیشنویسش توسط این مرکز انجام شده. مهمترین گزارش‌های تولیدی هم شامل این موارده که خدمتتون خواهم بود: تحلیل راهبردی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور در آستانه برنامه 7 توسعه کشور به همراه ارائه راهبردها و رویکردهای اصلاحی، سلسله گزارش‌های ارزیابی و تقنین تشکل‌های مردم نهاد، الزامات آمایش سرزمینی در تحقق قانون جهش تولید مسکن، آسیب شناسی نهادی نظام تجاری سازی علم و فناوری در کشور در مسیر تولید دانشمندان و اشتغال آفرین، ارزیابی مطالعات اولویت بندی صنعتی و پیشنهادهایی برای برنامه 7 توسعه، ارزیابی عملکرد دولت 12 در خصوص ایجاد شهرستان، بخش، دهستان و شهر از منظر مطابقت با قوانین موجود، پیشنهاد ایجاد فوق‌العاده تعدیل در نظام جبران خدمات کارکنان دولت، رسمیت یا ممنوعیت شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در نظام اداری ایران، چیستی، چرایی و چگونگی بودجه شهروندی، گزارش راهبردی در راستای بررسی وضعیت میراث طبیعی در ایران و بررسی موردی لوایح بودجه کل کشور در سال‌های 1399 تا 1401. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای ارائه خدمات مستمر کارشناسی و مطالعاتی در کنار مجلس قرار گرفته و امیدواریم با تلاش‌های روزافزون بتونه در ارائه خدمت بهتر به نمایندگان محترم و در نهایت مردم قدم برداره.
شبتون بخیر دوستان عزیز. شما برای عضویت در کانال شبکه رادیوی گفتگو کافیست عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30015